بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم صحبت ما در مطهرات بود. بعضی فرمودن یکی از اعیان نجسه عبارت است از عصیر عنبی بعد الغلیان. خب جماعتی هم قبول نکردن مثل مرحوم ماتن. حالا اگر گفتیم یکی از اعیان نجسه هست، بعد زهاق سلسین بعد از اینکه دو سلسش تبخیر شد اون پاک میشه. این پس یکی از مطهرات عبارت از زهاق سلسینه، مبنیاً علی نجاست عصیر عنبی. حالا دارن مسائلی رو مطرح میکنن. رسیدیم به مسئله یک. بناءً علی نجاست العصیر، این مسئله طولانی هستش که از رو میخونم. بناءً علی نجاست العصیر، اذا قطرت منه قطره بعد الغلیان علی الثوب او البدن او غیرهما، اگر وقتی که این عصیر غلیان پیدا کرد، قطره از این عصیر ترشح کرد رو بدن یا لباس ما، خب اون قطره نجسه. بدن یا لباس هم میشه نجس. خب حالا که شد نجس، هم قطره نجسه هم بدن ما نجسه، هم قطره نجسه و هم لباس ما نجسه. حالا اگر بدن ما خوش شد، لباس ما خوش شد، میشه پاک. چرا؟ چون وقتی که این قطره خشک میشه، ذهاب سلسن که هیچ چیز ذهاب همه شده. خب وقتی که ذهاب جمعی شد، گفتیم که به ذهاب سلسن پاک میشه. اینجا هم ذهاب سلسن صورت گرفته. منتها قبل از این که حتی خشک بشه، وقتی که دو سوم قطره تبخیر شد، این قطره و اون لباس میشه پاک. بعدم که دیگه بقیه تبخیر شد، بازم اون لباس پاکه. این مربوط به لباس تبعیت، مربوط به قطره ذهاب سلسینه. اذا قطرت منه قطرتون بعد الغلیان علی الثوب او البدن او غیرهما، یا غیر ثوب و بدن، به کفش انسان، به روی مثلا فرض کنید کابینت یک قطره پرید، یا رو دیوار، یا روی شیء دیگری. حالا میخونیم انشاءالله اینجا. بله الان هم میگیم به تبعیت. حالا انشاءالله اینم الان میگیم. یطهر به جفافهی او به ذهاب ثلثه، وقتی که اون قطره خشک بشه، حالا یا تماما خشک بشه او به ذهاب ثلثه. اگر این قطره به مقدار دو سومش تبخیر شد، اون مابقیش پاک میشه و اون لباس و اون ملاقی هم پاک میشه. بناءً علی ما ذکرنا، این مبنی بر اونیست که ذکر چی ذکر کردیم؟ گفتیم تبخیر و ذهاب ثلثین به نار باشد، به شمس باشد، یا به هوا باشد، این قطره‌ای که روی بدن یا لباس ماست، یا در اثر تابش خورشید خشک شده، یا در اثر مجاورت با هوا، کلاً تبخیر میشه. بناءً علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین ان یکون بله به نار اون ذهاب ثلثه یا به هوا، و علی هذا فالآلات المستعملة فی طبخهی در طبخ عصیر عنبی تطهر بالجفاف، همین که مثلا اون ملاقه رو در آوردیم، این ملاقه الان اگر خوش شد و ذهاب سلسل شد پاک میشه. اگرچه اون عصیری که داخل قابلمه هستش چیه؟ هنوز ذهاب سلسل نشده، چون خود عصیری که روی این ملاقه یا روی این کفگیر هستش ذهاب سلسل شد. وقتی که ذهاب سلسل میشه، اون مابقی عصیر پاک میشه، اون ملاقیش هم که ملاقه هست اونم پاک میشه، قاشق هم پاک میشه. تطهر بالجفاف و ان لم یذهب السلسان. بله، اگرچه هنوز اون دو سلس نرفته، مما فی القدر، از اون چه که در قدر است. ولا یحتاج الى اجراء حکم تبعیت. خب این عبارت ما یه افتادگی نداره، ولا یحتاج الى درسته؟ خیلی خوب. و این لم یذهب السلسان مما فی القدر ولا یحتاج الى اجراء حکم تبعیت. یعنی حکم تبعیت در آلات تابع ما فی القدر نیست، تابع خودشه، نه ما فی القدره. در خم میدونیم که تابع ما فی القدره، اما در اینجا تابع خودشه. لیکن لا یخلو عن اشکالن، این لا یخلو عن اشکالن احتیاط به اصطلاح مستحبه. چرا؟ چون قبلش فتوا داد. لا یخلو من اشکالن من حیث و ان المحل، محل کدومه؟ اون لباس، اون دشت. ازا تنجش بهی اولا لا ینفعه جفاف تلک القطره او ذهاب و ثلثیها. چرا لا ینفع؟ چون اون دی که ما دلیل داریم در تبعیت خود اون قدره و ما به تبع قدره، اما نسبت در قابلمه، اما نسبت به لباس یا بدن دست در تبعیت ما دلیل نداریم. خب والقدر المتيقن من الطهر بالتبعیت المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات. لا کل محل، نه اینکه هر محلی تا ذهاب سلسن شد پاک میشه، کثوب و البدن و نحوه ما و نحوه این دوتا مثل روی کابینت. خب دقت بفرمایید، این مسئله تا اینجا تموم شد. ما حاصل کلام سید اینه که اگر قطره از این عصیر مغلی به چیزی اصابت کرد، بعد اون خوش شد، اون محلن پاک میشه به تبع پاک شدن چی؟ خود اون عصیر، چون عصیر تا ذهاب سلسین میشه پاک میشه. اشکالی فرتر کرده، ما از روایات این مقدار استفاده نمیتونیم بکنیم. از روایات استفاده میشه که امام فرمودن ذهاب سلسین بشه، معلوم میشه که بعد از ذهاب سلسن ظرفش پاک میشه، اون آلاتی که مباشرت داشته پاک میشه، اونم به تبع ما فی القدر، نه خودش مستقلا. اما مثل امثال ما نحن فی، لباس و بدن و کفش و کابینت و امثال اینها، این دیگه دلیلی نداریم که پاک میشه با ذهاب سلسن. خب وقتی که دلیل نداشتیم، یه قاعده داشتیم که هر شیئی که متنجس بشه نیاز داره در تطهیرش محتاج به چیه؟ به غسل، به ماء. این مطلبی است که مرحوم سید فرموده. که چی؟ اون مطرحش نکنیم که، یعنی الان تازه مطرحش کردیم، مخواهیم ببینیم این اشکال سید را قبول داریم یا نه. والقدر المتيقن من الطهر، من الطهر به تبعیت دلیل بر این لا یخلو من اشکالن هست. آره، نکته اشکالش اینه. خدمتتون عرض کنم که جماعتی از فقهای ما با سید موافقن، با این احتیاطی که کرده موافقن که ادله شامل این فرد نمیشه. خوب عنایت کنید. بله بله، با احتیاط مستحبی، ما تا این احتیاط مستحبی ره که ما الان داریم در اینجا میگیم. خب بعضا فتوا دادن دیگه به نجاست، وقت در این احتیاط مستحبی هم فتوا دادن به این که نه پاک نمیشه. اینها کلامش هم دلیل سیده که ما از روایات اون مقداری که داریم اون محلش پاک میشه به تبعیت مثل قبلمه، اما اینکه لباسم پاک میشه، میزم پاک میشه، زمینم پاک میشه به ذهاب سلسن ما دلیل نداریم. خدمت شما عرض کنم که ما با سید موافقیم که اگر لباس، بدن، زمین، دیوار، در اگر نجس شد با ذهاب سرسن پاک میشه. دلیل ما چیه؟ اطلاق مقامی است و اون اینه که به طور عادی وقتی اسیر عنبی رو میجوشونن این خیلی عادیه که قطراتی از او ترشح میکنه به زمین، به دیوار، به بدن، به لباس و امثال ذالک. اگر با ذهاب سرسن این قطره پاک نشه، دقت میکنین، باید امام میفرمون. سکوت امام ظهور داره در چی؟ در این که این قطره هم مثل حکم بقیه مایع داره، یعنی حکم اون مافل قدره داره. همین که ذهاب سرسن شد، قطره و محلش که لباس یا بدن یا میز یا صندلی یا کابینت یا فرشه پاک میشه. پس بنابراین ما با فرمایش سید موافقیم، دلیلمونم اطلاق مقامی است. این مسئله اول و طولانی که همیشه یه مسئله بود، اما مسئله خیلی مهمی هم نبود. در آلات هم نه، ظاهر این سکوت بود که اگر ذهاب سرسن از خودش بشه در باب خمر، چون میدونین که با خوش شدن نجاست از بین نمیره، باید خل بشه، در اونجا معنی نداره که این خمر رو روی مثلا قاشق یا این تبدیل به خل بشه. نمهانم اونجا نکته ای داره که ما ازش استفاده میکنیم، تبعیت اسیر از مافر قدر، اما اینجا اون نکته نیست. اینجا ذهاب سرسنه، ذهاب سرسن که شد پاک میشه و به تبعش هم مکان و محلش پاک میشه. احتیاط مستحبه، یعنی احتیاط مستحب اینه که اگر لباسمون متنجس شد به قطره از عصیر، به خوش شدن اکتفا نکنیم، بریم آبش بکشیم. همچنین بدن در آلات برای به اصطلاح عصیر قائلیم که به مجرد این که خوش میشه پاک میشه، لازم نیست نگاه کنیم مافل قدره. نه، یکی قطره هستش که اون ذهاب سرسینه، یکی محل که اون به تبعیت خود این قطره هستش، نه به تبعیت مافلقه. میدونم، یعنی اگر همین ملاقه که ازش استفاده میکنن، اگر ذهاب سرسین از ملاقه شد، ملاقه میشه پاک. همین به همین که عرض کردم. نه، ما همون احتیاط مستحب و مهم نیست و معلوم موافقه با احتیاطه، اما این که این نحوه احتیاطها استحباب شرعی ثابت باشه، گفتیم ظاهرش اینه که ما از ادله نمیتونیم استفاده کنیم که در باب طهارت و نجاست چیه شارع احتیاط محبوب بشه، مطلوب بشه. یعنی اون احتیاط مستحب این معناش اینه که اگه بخواد احتیاط کنه این کار رو بکنه، اما این که این شرعن هم مستحب یا مستحب نیست، گفتیم احتیاط در باب طهارت و نجاست استحباب ثابت نیست. ببینید خیلی متعارفه که وقتی عصیر عنبی درست میکنن وسط بیابون که درست نمیکنن، زمین هست، دیوار هست، لباس هست، بدن هست، ظروف مجاور هست، همه این چیزا هستش دیگه. بله، چون همین که سکوت کردن و این که نوعاً بالاخره هر جا که بخوان اسید درست کنن قطراتش این ورمورد پراکنده میشه، به انسان میریزه، به دیوار میریزه، به در میریزه، به خیلی چیزا میریزه این قطرات. نگفتیم کوی آتش بشن. آب قلاب و قلاب هم که میکنه دخواستن در اصلی که سنگین باشه میپرونه. حالا مثل رب بقولشیم، رب هم همه جا رو میپرونه، مثل آب نیست، و آب هم شعاله زیاد باشه خیلی میپرونه. ما در آلات اونی که سیره داریم در مورد خمر به محل خود خمره، اما در آلات این خودشه. یعنی اگر ذهاب سلسین از خود اون آلت و تبخ شد کافیه، ولو هنوز مافل قدر هنوز به مقدار ذهاب سلسین نشده، چون اینها گفتیم سکوتی که کردن ظهور داره در این که تمام اینها هم خودش پاک میشه هم محلش به تبع پاک میشه. نه اون غیر عرفیه در باب خمر، چون چاره ای نبوده گفتیم، ولی غیر عرفیه که مافل قد ذهاب سلسن بشه به تبع این ملاقه بیرون هم پاک بشه. اون ملاقه که تو دیگه اون هم ما میگیم پاک شده، اون هم از باب طبعه، اما بحث در ملاقه ایست که جدا گذاشتم. منتها ذهاب سلسین ملاقه قبل از ذهاب سلسین محله. حتی اگر ذهاب سلسین محل بشه، یعنی اما ذهاب سلسین ملاقه نشه باز نجسته. چون مسبوق به فتواست. ببینید در احتیاط دو تا استحباب داره، استحباب عقلی داره یه استحباب شرعی داره. استحباب شرعی را از روایات استفاده کردن، احتیاط عقلی را گفتن مصداق انقیاده، و خود احتیاط و انقیاد اصلا دو تا رفتار و عمل حسنه. نه اینا میگن باید احتیاط کرد. اما احتیاط میگیم مستحبیه در مقابل احتیاط واجب، اینجا اصطلاحا یعنی احتیاط واجب نیست اینجا. نه اینکه وقتی میگیم احتیاط مستحبه مراد این نیست که احتیاطش مستحبه، معنیش اینه که احتیاط واجب نیست. احتیاط واجب جاییست که شخص مفتی فتوا نمیده بر اساس علم عامی، عقلا واجبه بر عامی که در اون مسئله یا احتیاط کنه یا رجوع کنه به یک نفر دیگه و از او تقلید کنه. آره یعنی به این بحث ربطی نداره. ما تا وقتی میگیم این احتیاط مستحبیه، نه به معنی این که استحباب شرعی داره، نه احتیاط مستحبه یعنی احتیاط واجب نیست، یعنی سید در مسئله فتوا داره. مسئله دو، اذا کان فی الخسرن، این خسرم یعنی قوره، قوره غیر از عنب هستش، قوره همین انگور نارسیده رو بهش میگن قوره، که قوره بهش عنب گفته نمیشه، خسرم یعنی قوره. اذا کان فی الخسرم، هم هاش کسره داره هم راش کسره داره، حبتون او حبتان من العنب، اگر توی این قوره های ما دو تا دونه، سه تا دونه، ده تا دونه انگور هم هست. خب خیلی وقتا وقتی قوره رو میچینن یک بخشی از این استلام خوشه هاست انگور شده، یعنی یک بخشش قوره است یک بخشش. امکان داره در هنگام جدا کردن قوره تعدادی از عنب هم بیفته داخل چی؟ داخل این ظرف یا صندوقی که توش داریم قوره جمع میکنیم. اذا کان فی الخسرم حبتون او حبتان من العنب فعصرو فعصر و استحلکه، اگر اون خدمت شما عرض کنم خسرم یا اون عنب ببخشید اون عنب فشرده بشه، خب آب قوره که میخوان بگیرن آب اون عنب هم گرفته میشه، وستحلکه و مستحلک بشه، وستحلکه و مستحلک بشه در چی؟ در اون آب قوره. لا ینجس ولا یحرم بالغلیان، اگر این آب قوره رو به اصطلاح جوشوندن، این آب قوره نجس نیست، این آب قوره دیگه حرام نیست. چرا آب قوره حرام نیست؟ چون این آب قوره آب مال عنب نیست، عصیر العنب نیست. اون دوتایی هم که عصیر عنب داشتش، اونم چی شد؟ در این آب قوره مستهلک شد، از بین رفت. پس این آب قوره پاکه، بعد القلیان نجس نمیشه. آسره و استهله که ظاهرم باید هر دوش مجهول خونده بشه. لا ینجس و لا یحرم اون ما به اصطلاح حسرم به چی؟ به خاطر این دودونه انگور بالقلیان. خب دلیلش چیه که میگیم نجس نمیشه و حرام نمیشه؟ للعرض، چون روایاتی که داریم مربوطه به چیه؟ به عصیر عنبی هستش، و عصیر عنبی بر آب قوره نمیگن علی عصیر العنبی. همین آب قوره هایی که درست میکنن فقط که این آب قوره هستش، بهش عصیر یا عصیر عنبی گفته نمیشه. اصل احتمال داره خب اینجا هم نجس باشه، شاید اعتبار نجاست کرده باشه. میدونم شاید بر ماء حسرم شاره اعتبار نجاست کرده در این مثال. علم که نداریم که پاکه، علم نداریم که حلاله. تهی لحظی داریم که مفهوم که نداره که، مفهوم که نداره که. بله دلیل که نداریم، نه دلیل نداریم که. اما اصل که میگیم یک اصلش براعته، قاعده طهارته. به هر جهت حالا نمیدونم برای چی جوشوندن، نه حالا بلو این که نجوشون حالا جوشوندن، اما خواهی که بعد از قلعه حالا من نمیدونم این آب قره میجوشوندن نمیجوشوندن، اما بعد نهیده که اگر جوشوندشن یا جوشید یا جوشوندن نجس نمیشه. اصالت ما شبهات موضوعی است. و این هم مال آب قوره. اما خب این که بعضی از آب قوره ها قرمزه شد بجوش من قرمز میشه. الان میکنه هر دوش باشه، یعنی هم تو آفتاب بذارن قرمز بشه، هم بجوشون هم قرمز بشه. چون آب قوره که نباید قرمز بشه، سبز دیگه باید. باید یک کاری بکنم ولی موندن رنگش بر نمیگردم، یا باید تو آفتاب بذارن تو آفتاب قرمز میشه، یا مثلا حرارتی بدن یا باشو تو آفتاب بذارن. نه این نظر بینید که این کمه که مستهلک میشه. یه مثال روشن از استهلاکه. یکی دو داره میکنه 20 هم که باشه مستهلک میشه، فرق نمیکنه. 20 حبه هم باشه وقتی که آب قوره زیاد باشه خب معلوم مستهلک میشه. اگر فرض کردیم مثلا 4 لیتر آب قوره است، خب 20 انگور رو هم آبش بگیرن تو اون بزن، خب بازم مستهلک میشه. آره اون مثال روشن برای یک قلتیست که درش استهلاکه. بعد سیه فرموده اما اذا وقعت تلک الحبه، حالا اگر دانه خود انگور آبش نگرفتیم بریزیم تو آب قوره، اذا وقعت تلک الحبه فل قدر من المرق، اگر یک دانه انگور افتاد توی آب گوشت، او غیر المرق افتاد تو آب جوش، فقلا قلیان پیدا کرد اون عصیر، یعنی یا قلیان پیدا کرد اون مرق، یسیر و حرامن و نجسن علل قول به نجاست، بنابر قول به نجاست اسیر عنبی. دقت کنید، یه دفعه بحث ما در اینه که این اگر خود حبه انگور به غلیان بیفته، یعنی تو آب جوش بیفته، در حال جوشیدن بیفته، این نجس میکنه یا نجس نمیکنه. یه دفعه بحث در این نیست، آبیست که داخل اون دانه انگوره، داخل دانه انگور آبه. خب این دانه رو انداختیم توی آب جوش، طبیعتاً اون آب داخل دانه شروع میکنه به جوشیدن، وقتی که جوشید میشه حرام و نجس. این دقت کنید، اما اگر خود حبه تو آب جوش بیفته و جوش بخوره با آب، اون دلیلی نداریم که چیه؟ اون انگور حرام بشه و نجس بشه، یا آب داخل اون انگور حرام بشه و نجس بشه. نه، این فرض اول که خود انگور جوشیده. فرض دوم اینه که اون آب داخل انگور بجوشه. خب واضحه اگر آب داخل انگور جوشید، اون ادله غلیان الاسیر اینه میگیره، آب داخل انگور میشه نجس و حرام، بیرون انگور و ظاهر انگور پاکه، چون اون آب داخل به بیرون سرایت نمی کنه. این به لحاظ حکم واضحه، اما به لحاظ خارج و تکوین ظاهرش اینه که هیچ وقت آب داخل دانه انگور اصلا نمی جوشه. خب میدونیم وجهش هم چیه؟ چون به جهتی که فضایی میخواد که چیه؟ بتونه در او حرکت بکنه. این آب داخل دانه انگور فضای خالی نداره، لذا هیچ وقت ظاهرن نمی جوشه. فقط چیه؟ فقط حرارتش بالا میره، به در نقطه جوش هم میرسه، یعنی نقطه جوش که صد هستش اونم میرسه، اما نمی جوشه، چون فضای کافی برای جوشیدن و برای حرکت درش نیست. پس این مطلب به لحاظ حکمش مشکلی نیست، انما الاشکال به لحاظ موضوعشه که اگر این اتفاق بیفته، ما داخل آب جوش انگور انداختیم جوشید، اون انگوری که میجوشه داخل این آب موجب نمیشه که آب داخل انگور هم شروع کنه به جوشیدن، لذا پاک شک هم بکنه که آیا این آب داخل انگور جوشید یا نجوشید، استصحاب میگه نجوشید. نمیجوشه، خب معلومه دیگه. خب بعد دیگه، خب نمیجوشه وقتی هم که نجوشید چیه؟ به اصطلاح این هستش. چی؟ خب باید توش خلایی باشه ها. آنه میگین اگر مثلا چروک شده باشه بعد که بزرگ بشه، طبیعتا خله هست و هوا نرفته داخلش، قبلا فضاش کوچیک بود، داشته شده مثلا دو برابر. بله؟ نمیدونم آب داخل خشک میشه که کشمش میشه. این احتمال داره که پوست انگور هی خشک میشه و رطوبت رو میکشه به پوست، ای پوست خشک میشه. نه اون اصیر حالا فرض نجسه، اما حالا بخواد پاک بشه باز ذهاب سلسل بشه، شاید وقتی که داخل انگوره به قول ایشون یه فضای خالی داشته باشه شروع کنه به جوشیدن، شاید برای تبخیر دیگه جا نداشته باشه، یعنی جایی نیست فضای آخه تبخیر احتیاج داره که یا همون دانه پر از بخار میشه، اما باید دو سوم اون آب چیه؟ تبخیر بشه. امکان داره مثلا بجوشه اما ذهاب سلسل نشه، اما خارجا ظاهرا اتفاق نمیفته. رو مگه در این مثالی که ایشون میزنن که یک شکلی باشه که فضای خالی برای جوشیدن اسیر پیدا بشه، اما ظاهرش اینه که داخل آب جوش مثل که نمیجوشه آب. نه حالا فرسیه داخل مرق رسته، مرق یعنی آبگوش و مای آف انجزار نفرسیه به تفت دادن نبوده به این اصلا ما خیلی به جوشه تیک تیک شده بعید ما میگه اینشون که اتفاق نمیفته که تیک تیک بشه هم تو باد میکنه میبوده. آره اما این چشمش ها که داخل غذا هست اینا نمیترکه، اینا هم تو تاخر میمونه.
نه چشمش بخاطر اینکه اصلا گوشت خودش رو گرفته، این اصلا هرچی آب و چیز داشته از بین رفته، این فقط گوشت خالیه.
نه باد میکنه حسابی چشمش، اما
بخار میده توش دیگه، بخار میده توش
متلاشی نمیشه. اما
ولی انگور نه انگور رو خب
میگن قوره بریزیم تو آب گوشی جا نمیترکیم. بله نمیترکیم اینا میگن حکمش یکی، یعنی قصد با شما فرق کنه مثلا قوره با قوره پوست کلافتره خدمت ما هست. مثلا مثل که ما اگه یک ظرفی توش آب بریزیم بزنیم داخل آب جوش معلومه به جوش هستن اون آب داخل این ظرف می جوشه؟
ممکنه به جوشه حالا شهران می زرم مثلا این مشکینا
می زرم مثلا این آب داخل اینم می جوشه، فقط فضا می خواد که بتونه به جوشه. خب این ظاهرا سوراخش بسته است. اون دومش هم یعنی دومش هم که بکنیم ظاهرا باز بسته است. این طوریست که ازش رو توبت بیاد بیرون. لحشو میگه یه دومی داره، اگه دومش رو بکنیم سوراخ داره. میگم اون سوراخ معمولیست به داخل انگور بست باشه. چون وقتی این یا با قولیش دوم با دومش بندازم تو. خب خدمت شما عرض کنم اینم. آره این پس فرمایش سید درسته علی القاعده اگر آب انگور در داخل دانه انگور بجوشه، این من کلام در موضوع خارجیشه. نوعا چون فضا برای جوشیدن نداره این انگورا نمیجوشه. جوشیدن آخه فضا میخواد آخه انقلاب آنی. پس علیه سه بله وقتی که آب داخلش جوشید اونو آب حرامه شربش و بنابر نجاست هم نجسه، اما این پوست انگور پاکه و حلاله. یعنی اگر اونو آب داخلش خارج کنن آبش بکشن خود این گوشت و پوست این انگور حلاله، یعنی این لایه زخیمی که داره حلاله، فقط آب انگور حرام میشه یا نجس. خود حبه بجوشه با آب، حبه بجوشه با آب بالا پایین بشه اون نجس نمیشه، نه ترک. اما آب داخلش اگر بجوشه میشه حرام و نجس. اما اگر نجوشه یا شک کنیم که آب داخل این حبه جوشید یا نجوشید حلاله. ظاهر روایت قلیه حتی یغلی تا به اینکه بجوشه، معیار قلیانه نه اینکه درجه باشه ولو باشه به درجه 100 رسیده دیگه. بله
شاید
آب انگور، آب انگور ظاهرن آبه به اضافه این آب ممزوجه، مثل فرض کنید برای مثال مثلا سرکه نیست، سرکه آب ممزوج نیست، دقت میکنید، مثل گلابه آب ممزوجه، یا مثل فرض بفرمایید نفت نیست، امکان داره نفت نقطه جوشش با نقطه جوش چی؟ آب دوتا باشه، اما ظاهرش اینه که این مایعاتی که ممزوجن مثل گلاب، آب هندونه، آب خربوزه، اینا باید ظاهرن نقطه جوشش با نقطه جوش آب یکی باشه، چون آبش که ممزوجه. حالا مگه کسی بگه به خاطر ممزوجیت امکان داره نقطه جوشش هم کم و زیاد بشه؟ چی؟ زودتر به جوش میان؟ اون مواد که آخر اون نباید به جوشه، مگه اینکه یه ترکیب شیمیایی باعث میشه که مثلا آب نقطه جوشش بیاد پایین، آب هندونه، آب خربوزه، اگه زودتر به جوشه آب خیلی من اینا مثال، اما خب ایشکی از ما تجربه نکردیم، یعنی ما تجربه نکردیم ظاهرا، یعنی
آب گوجه رو مثلا تجربه
دارد، آب گوجه
مثلا در آب شور زمانی جوشش پایینتره، همون باطر قبل رو بیتر میبرد، چون در زمانی پایینتر جوش میاد زمانی آب تلواقع زیاد داری، اما مثلا اگر من در دیگه زودتر بخواییم تفکیر این در جوش بیاریم که اصلا به جوش نمیاد، باید اون زمان لازم باید بالاترش هم میرسیم،
آبشون هنوز دم جوشش پایین تر باشه. اون که میگن غذا دیر پخش میشه، میگن گوشت وقتی بهش نمک میخوره خود گوشت دیر پخش میشه، بلا
یعنی در دمان چون دمای پایین تر جوش رو اون دمای بالا به گوشت نمیرسه،
اگه از عرف بپرسیم داخل انگور چیه، چی میگن به شما؟ داخل انگور انگوره؟ داخل انگور آب انگوره دیگه، اصلاح هم میگه دیگه، چون یک ذره آب انگور بشه، یک قطره آب انگور بجوشه. بالاخره اگه از عرف بپرسن داخل انگور چیه، چی جواب میده؟ میگه داخل انگور انگوره. این هم مقدمه میگه، بس بگه یا داخل انگور چیه، چی میگه؟ گوشت. نه میگه داخل هندونه چی هستش، میگه داخل این پوست هندونه هست، این داخل انگور دیگه نمیگن انگوره، این انگور اسم یه حب انگوره، گوشت انگور ها؟ نه ببینی یه چیزی هست، یعنی مثل حالت پرز مانندی که در واقع آب توش جمع میشه، مثل پرتقال میتونه به فشار که یه ذره فشار بدی، مثل
آب نمیگشتن، این یه ترکیبیه که حالا مایعیه،
حالا اگر مثلا انگور فشار بدیم یه قطره ازش بشه که این قطره بپرسیم چیه چی میگن؟ ها یعنی آب انگور وقتی که داخل انگوره آب انگور نیست مثلا. بهش میگن آب انگور، نه اون تردید نکنه. خوی مسئله سه مسئله خیلی مهمیه که یک بحث مخصوصی داره انشاءالله تا جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.